بسم الله الرحمن الرحیم. چون وقت کمه خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم باشه. یه چهار تا مقدمه عرض می‌کنم. کل این بحث رو تو کتاب روش توی تعالی فاوردی قرار جای پیروزمند منظم خیلی قشنگ تنظیم کردن نوشتن. ولی خب بس مفصله. من سعی می‌کنم خیلی خلاصه اول چهار تا مقدمه بگم که بس مشخص بشه بعد وارد خود جداول و تعالی پیش بشیم. اولی مذهب این است که مقدمه یک، هر دستگاه فلسفی که کارش شناخت هستی دیگه، فلسفه هستی شناسی، موضوعش هستی، این برای شناخت باید یه ابزار به ما بده. وقتی هستی و فریه و هستی مثلا ماهیت هستی وجوده هر چی گفت آخر باید یه ابزار به ما بده بگه حالا با این ابزارت برو اینو بشناس که این چیه این چیه این چیه، اینا رو شناسایی کن. اون اصلا قبلا منطق الان میشه اپیستمولوژی معرفت شناسی، حالا منطق بهش میگفتن، تو منطق درک بودین از این مقدمه یک. مقدمه دوم، ما اولین دستگاه فلسفی که باهاش آشنا هستیم از قدیم بوده اصالت ماهیته. اصالت ماهیت برای خودش دستگاه منطقی ساخت، همون دستگاه منطقی که ما الان میشناسیم از اول که وارد طلبه گودی میشیم از منطق رو که میخونیم، تمام اینا در واقع دستگاه شناخت‌شناسی اصالت ماهیته که میگه که شما برای شناخت یک واقعیت یک شی واقعی میخوای اینو بشناسی، میگه باید با یه شی دیگه مقایسه کنی، اگر با این یه اشتراکاتی داشت اون اشتراکات میشه جنسش، یا اگر یه اختلافاتی داشت میشه فصلش. مثلا جنس یعنی اون ماهیت اصلیش جوهرش، فصل یعنی اختلافش، اشتراکش رو بگیر اختلافش رو بگیر. این یه ابزاره، شما هم رو خواست یه چیزی رو بشناسی یا دو چیز رو بشناسی دیگر دنبال اشتراکات و دنبال تفاوتات، و این اجمال دستگاه شناخت‌شناسی به صورت ماهیته که بعد مفصل میشه میگه بالا این جنس ها از کجا میان، بعد جنس بعید باشه جنس قدید باشه، فرض کنید این اسب این انسانه، میگه این فرض کنید حیوانه یا حیوانه، چرا حیوانه، میگه به خاطر اینکه این رشد میکنه یا نفس میکشه یا شرایط اول میگه جسم میرسه، بعد میگه خب حالا همه اینا جمع کنید چند تا جنس داریم، مقولات عشق رو درست میکنه، قبل چهار تا مقوله بوده بعد شد ده تا مقوله، همه اینا یه دستگاه منطقی درست میکنه که هدف از این دستگاه منطقی اینه که شما این واقعیت رو بشناسید. خب بعد این ارتباط واقعی باشه، بعد میگه وقتی ما به جنس رسیدیم خود این شی رو اگر دو قسمت کنی یه بخش از جنس تو این میشه ماده، یه بخش این فصل، یه بخش دیگه از این میشه صورت، میگه با هم متناظرن. این در واقع یه هیولای اولا بوده، یه جوهره‌ای بوده که این شی از اون تشکیل شده که قوه محض درش فعلیت نیست، بعد این فصل هم متناظر با اون صورتی که روی قرار گرفته. وقتی شما چوب آتیش میزنی اون جوهرش توش میمونه، میشه زغال هم هست، اما صورت نوعی چوب میره تبدیل نمیشه، میره یه صورت نوعی دیگه میاد که زغال روی قرار میگیره. حالا بعد میگه خب این هیولا میشه ماده اولا، بعد ماده بعدی چیه؟ میگه خود چوب دوباره میشه ماده، برای که نواش میز بسازیم، یه میز از چیز آب شده دیگه مادهش چوبه صورتش میزه. یه دستگاه منطقیه که سالها هم باش کار کردن، از زمان ارسطو که میگن مدون منطق بوده داره استفاده میشه. پس اینجا ما با دو تا مفهوم جنس و فصل داریم تعریف میکنیم این واقعیت رو که این دو مفهوم تناظر دارن، تو واقعیت وجود دارن، واقعا جنس و فصل تو ذهن ماست، ماده و صورت در خود واقعیته. این میشه دستگاه شناخت‌شناسی اساس ماهیت. بعد میسیم اصالت وجود، اصالت وجود به این تعریفی که ملا صدرا بیان میکنه، نه اصالت وجودی که مثلا متصور میکنن مشاییون یا مثلا ابن سینا، واقعا اصالت وجود به این معنا نبودن. حالا این اصالت وجود مندر نداره، یعنی شما بهش میگی خب دستگاه شناخت‌شناسی چیه، شما میگی واقعیت چیه، میگه واقعیت وجوده که همون موجود عین وجوده، این وجود هم عین و ربط به علتشه، علت هم عین و ربط به علتشه، همش من به علت اولا واجب الوجود، بعد هم قاعده الواحد هر علت فقط یه معلول داره، همه اینا میگه خب حالا شما بشناسنش، میگه هیچ راهی نداره، تنها راهش اینه که حضور مجرده لمجرده، میگه تنها راه شناخت اینه که شما که نفس مجرد داری میری با نفس مجرد این واحد وحدت پیدا میکنی، شما علم پیدا میکنی به همه این، چون شما یکی که میشی عالم به همه هویتمون میشی. پس تنها راه شناخت در قسمت وجود در مرحله 11 نهایت اجماع اتحاد عقل و عاقل و معقول، میگه عاقل باید با معقول متحد بشه یکی بشه، بعد میگه خب این که ماده است این چوه و چی به متحد بشن، میگه این یه نفس جوهره مجرده ای هست که این رو علت این شده این رو خلق کرده، اون مجرده، شما که با اون وحدت پیدا کنی چون اون علت اینه واجد همه کمالات اینه، پس شما به این علم پیدا کنی.
بله.
دیگه راهی نمونه. وقتی شما میگید اینجا شما میگفتی چی وقتی میخوایم شناخت پیدا کنیم علم چیست؟ فرض می‌کردیم بودی صورتون اندل عقل. همین که یک تصویری از این پیدا می‌کنی نزد عقل که اون عقل هم که از قوای نفسته علم پیدا می‌کنی. اینجا تو میگی صورت این قابل تجزیه است، قابل منطقی بررسیه، می‌تونی شکل اول چیز رو بعد برهان نگاه می‌کنی. اما اینجا هیچ راهی نمونه. شما میگی علم چیست؟ خب حالا شما گفتید مبنای ذات وجود. وقتی مشکل اینه که اونایی که امروز ذات وجودیان این منطقه رو قبول دارن، این تعارض یه چیزی گرفتارن. شما باهاشون بحث می‌کنید، بعد میگن که این علت قایی اینه. علت قایی یعنی چی؟ شما که قرار تو مبنا گفتید وجود علت یکی بیشتر نمیتونه باشه، علت عربی ندادید. میگه نه، اینجا از این خود علت قایی که از انهای وجوده. اینا دیگه میشه در این چیزا تناقضاته. ذات وجود شما رو مبناش که نگاه کنی، اینو ما آقای قرمیان بحث کرده بودیم 7-8 سال پیش، نباشم موجوده. خودشون قبول کرد، گفت بله من قبول دارم این دستگاه منطق، منطق از ماهیته. اصلا شما میگی حد تام، این حد تام، شما میگی حد تام از کجا آمده؟ این حد تام جنس و فصله. جنس و فصل تقسیمات ماهیته، ماده و صورت مال ماهیته. اون دستگاه از ماهیت میگفت یه چیزی وجود داره به اسم ماهیت. این ماهیت سه جا میتونه باشه، میتونه تو ذهن انسان باشه، تو نفس انسان باشه، بشه وجود ذهنی، میتونه در خارج باشه، وجود واقعی خارجی پیدا کنه، میتونه تو نفس الام باشه که حالا مثلا قدیم حفظ گفت مثلا افلاطونی گفت خود این ماهیت در واقع من دیدم هیچ هست چیزی هست مثلا ماهیت انسان که بعد دیدن که نمیشه که واقعا نمیاد. گفتن که در نفس الام در یک جایی در کتاب خاصی حضور داره به تمام هویتش، هویتش این حد تامه. حالا وقت ما میگفتیم من به این پاش علم پیدا کردم، از کجا میگم علم مطابق واقع؟ میگفتیم یه ماهیت داره، چه بیرون چه تو ذهن. این مشمشه است، ابن سینا میگه این مشمشه است در دالوه، چه تو خارج چه تو ذهن. پس شما همین که به این ماهیت تو ذهنت محقق بشه عیناً به اون علم پیدا میکنی، چون این پارچه آب همون پارچه آبه. اون وجودش که مهم نیست، وجودش که وجود خارجیه، اینجا وجود ذهنیه، مادهش فرق کرده. مهم اینه که اون صورت نوعیش همونه. این دستگاه قابل فهمه، ولی به این دستگاه علمی که میرسی این قابل فهم نیست. همه چیز برمیگرده به شهود شما، به ادراک شما. شما باید با اون وحدت پیدا کنید بفهمیش. هیچ راهی هم نداره که شما بتونید مقایسه کنید، بسنجید. به شما ابزار نمیده، اینجا ابزار میده. منطق نداره. حالا اینجا ابزاری که شما ازش سوال می‌کنید، ما باید متن مراجعه کنیم. این اختلاف متن ملا صدرا، متن علامه طباطبایی میگه آقا نفس مجرد شما باید با اون معلوم وحدت پیدا کنه. حالا مراتب هر چی شروع دارید میگیم خب حالا ابزارش رو میتونیم مقایسه کنیم. مثلا به این انسان، این حیوان چجوری بفهمیم که این انسان چه ویژگی‌هایی داره؟ میگیم وقتی که باهاش متجه می‌فهمیم. یعنی چیه؟ تنها ابزارش سره. شما تو کلمات مرتبه کلمه سر زیاد می‌بینید، میگه یک سر بین علما است، بین عرفا است. شما باید خودت درکش کنید، راه دیگه ای نیست.
خب
اون معرفت با این معرفت متناقضه، اشکال نداره. مهم ابزاره، ابزار به ما نمیده. شما یه وقت ابزار دارید، ابزار به ما نمیده. این یعنی شما هر جور بشین هر کس مراجعه کنید بگه آیا اثبات وجود یک منطق متفاوتی از منطق سوی دارد یا نه هم منطقه. این در واقع ابزاری که ما را نکرده. حالا خب شما میگه همونه دیگه، باشه همونه، همون منطقه
از این چهارم.
بله. خب حالا میرسیم به این مقدمه سوم عرض کردم. مقدمه چهارم ببینیم حالا تو دستگاه مبحث مباحث
دو
نه این آدم سوم مقدمه اولی که اصل هر برتقه یک منطق میخواد، این مقدمه دو. مقدمه سوم میرسیم به بحث اصالت ولایت یا فاعلیت یا نظام ولایت. اینجا که میرسیم خب این قبط فلسفیش رو بکنیم، بحث فلسفیش رو فرض میکنیم قبط دوستان آشنا هستن، مبانی فلسفیش روشن. میخوام بگیم که دستگاه شناخشناسی اینجا شدی تعریف میشه، خواهیم اون جدول بحث کنیم. یه روند اینجا بحث که وجود میاد که مقدمه لازم تا این مقدمه نفهمی نمیتونی باید اون دستگاه شناخشناسی منطقش بشیم. اولی مقدمه شونه که اینجا اساس ماهیت رو هر واقعیتی دو جزء داره. حالا دو جزئی که مشارن، دو جزئی که رو هم منطبقن، قابل تفکیک نیستن. ببین اینقدرش ماده است اینقدرش صورت. تو این دستگاه فلسفی که میرسیم به خاطر که از اون ابتدا صحبت از این بود که ما با واقعیت که مواجه میشیم، این واقعیت آثاری که داره بروز میده، این آثار مال خود این ذات الف نیست، ذات یک، و مال خود این ذات دو نیست. اینها در نسبت و ارتباط با هم و با محیط پیرامونی و با محیط قبل و بعدشون زمانی با همه دارن این آثار رو به ما میدن، پس این یه اثر خاص، یه کیفیت خاص تولید میکنن. پس ما با این فلسفه که داره اینجور توصیف میکنه واقعیت رو، وقتی میخوام در دستگاه شناخت‌شناسی بریم، ببینیم که هر واقعیتی رو که تصور میکنی یک روابطی با بیرونش داره، یک روابط بین اجزای درونیش داره، و بعد این روابط بیرونی و ما در درونی با هم یه تناسب نسبت دارن، با هم ارتباط دارن. اینجا در واقع ما میبینیم که هر موجود واقعی دارای سه تا بخش میشه، سه تا جزء میشه، جزء مفهومی. این بعد این سه تا رو بشناسیم، تا اینو بشناسیم، از اینجاست که ما این دستگاه منطقی وارد میشیم که همه این صدا صدا است. ما باید این بحث رو کنیم، این ستا هست میگه با کلام بازی میکنیم، هر چون میگیم این ستا 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 چرا داریم این ستا؟ به همون دلیلی که من میگم دوتا، شما تو هر جایی دو سر ماهیت میریم یا جنس و فرد حد تام، کسی مسخرش میکنه که تو هر دو تا میگید نه آقا مبنای فلسفه شونه، از اون فلسفه این شناخت شناسی در میاد. اینجا وقتی فلسفه شما میگه که اجزای نسبت های این بیرونی این شی با اجزای دیگه، با هم افتاده دیگه، با من پایین دیگه، با واقعیت های دیگه اگه تو واقعیت باشه، و اجزای در رو نداده، و این سومی، این سه تا درست میشه. خب پس ما اینو بشناسیم، حداقل با سه تا جزء از این مواجه هستیم، سه تا نسبت که در اینو توصیف میکنن که این اثر واقعی از فرایند این سه داره به دست میاد. اینجاست که ما به اون دستگاه منطقی سگانه میرسیم. این یه مطلب
تکنیک
داریم. اینو خواهد تعریف کنم، خیلی راحت آن که تعریف کنم. باید که هم بکنیم دیگه، هم نکنیم که تقریبا همین نقصال هم اینجاست. میگیم این رفته آقای ارسطو، ارسطوتالیس رفته 20 سال سیر رو نهاد کشته، اینو ساخته بر اساس مبنای فلسفه خودش. اینا زحمت نکشتن نساختن، فقط فلسفه‌شون رو گفتن. اینجا بخوایم بسازیم همون اول کاری، میخوام یه چیزی بسازیم که بتونیم تعریف کنیم این صدا چی هست، اصلا کدوم اول، کدوم آخر، کدوم وسط، کدوم اشتراک، کدوم فصلشه. خب از اینجا باید شروع بشه. بخوایم نگاه کنیم، بگیم که در واقعیت ما یک فرض کنیم، یک بزرگتر میکشیم، یک واقعیت داریم، این واقعیت رو میخوایم توصیفش کنیم، یک بخش از توصیف این مربوط میشه به روابط بیرونیش، به بیرونش، یک بخش از این روابط اجزای درونش رو بیان میکنیم، یک بخش هم نسبت اینا هستم، حالا بگیم رب یا نسبت درون و بیرون،
من کم رب میتونم که ساده باشه.
خب حالا این میشه اولین تقسیمی که میتونیم برای هر واقعیتی بدیم. الان این تعریف مفهومی شد، میخواییم تعریف برای رای بدیم، میگیم با سه تا عنصر مفهومی مواجه هستیم تا باید این واقعیت رو توصیف کنیم، آثار توصیف کنیم. خب برای اینکه اینا رو پیدا کنیم، خود بیرون، خود درون، خود رب، حالا قبل از اینکه وارد بشیم مقدمه هست، یه روش اینجا پیدا شده، بحث شده، اون ضرب، ضرب مفاهیم. اینو اگر نفهمیم همیشه برای ما سوال میشه که چرا تو بعد تا علام مرحوم علامه میفرمایند که سیب شیرین، شیرینی سیب، پر بر ماهیت وجود، وجود ماهیت، هی با هم دارن برای هم ضرب. آخه ضرب تو اعداده، ما ضرب تو کمیات میشناسیم، ضرب تو مفاهیم به چه معناست؟ اینو اگر نفهمیم تا آخر ماجرا به کشبهمی میشه، مفاهیم ضرب میشه. این ضرب مفاهیم در واقع میتونیم بگیم ترکیب مفاهیم، این خود روزه این ترکیب مفاهیم، ترکیب به چه معناست؟ به این معناست زمان دقیقه هستم داده میشه. ما میدونیم که این مفاهیم، این عناصر، این اجزا، اینها ارتباطشون با هم بریده نیست، متباین نیستن،
مثل اون چیزی که فرق ماهیت میگه صورت نوعیه چوب تا یه جایی میاد یه بول معدوم میشه، بعد از اون آن به بعد صورت نوعیه دوباره،
نه اینا تدریجیه، همه چیز اینجا تدریجه، یه طیفی ایجاد میشه بین تمام مفاهیم،
بین همه مفاهیم توی دستگاه فلسفی همیشه یه طیفی از تدریجه، هیچ جا چون میخواد ارتباط تمام کنه، ارتباط لازمش اینه که تدریجی،
بعد اون چوب تدریجی میره جاش دوباره میاد، یه جایی هست. یعنی که شما اگه یه خطی بکشی بگید خط زمان، بگید من اینجا چوب و آتیش میزنم این وقت دوغا به دست میارم، اگر فرض کنیم اینجا چوب 100% باشه، اینجا دوغا 100% باشه، فرض کنیم یه نقطه شما داری
اینجا 50% چوب 50 زغاله، هر دوش با همه. نمیتونی بگی که خب طبق نظریه از فرض کنید اجتماع نقیض محال است، نمیشه اینجا هم چوب باشه هم زغال باشه، یا چوب یا زغاله. به خاطر اینکه فقط ماهیت دچار این شبهه میشه، میگه من ناچارم بگم از یه جایی چوب تموم شد، از یه جایی زغال شروع شد، که مفصل بحث میکنن که سوال نوعیه معلوم میشن بعد سوال دیگه میاد. نه اینجا بس تدریجه، یعنی شما هم یه چوب داره کم میشه کم میشه، چوبیتش رو اون چوبی داره کم میشه، زغالیت داره زیاد میشه تا میرسه به 100%. پس شما هر جا دست بذاری ترکیبی از چوب و زغاله، غیر از این آخر آخر و غیر از این آخر آخر که اگه فرض کنید که هیچ چیز از اون مقابلش نباشه. خب این حالا نمونه تغییرش بود، این نمونه تغایریشه. وقتی شما داری مکان نگاه میکنید، تو مکان هیچ نقطه‌ای پیدا نمی‌کنی که این میز تمام بشه هوا شروع بشه. اگر به سراغ این واقعیت ببینی بین این میز و هوا پله 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 داره میز تموم میشه هوا شروع میشه، اون مندمج اینجا معنا پیدا میکنه، اینجا مندمج معنا نداره، اینجا مندمج معنا داره، اینا مندمج میشن. یعنی این عناصر هم فرو میرن، اجتماع نقیضه هم محال نیست، در یک نقطه میبینی اجتماع زیدن اینجا میشه، هر دو با هم حضور دارن. یعنی یه چیزی هست که هم میشه بهش گفت هوا، هم میشه بهش گفت چوب، هم این مولکول‌ها تو هم دیگه قرار گرفتن. خب حالا با این فرق، از این نوع واقعیت، با این هستی شناسی میخوام یه دستگاه منطقی بسازی که اینو بشناسی. میگیم خب این بیرون و این درون که با هم ارتباط دارن، هستی علی یک و دو، این یک و دو که با هم ارتباط دارن، این ور یک باشه این ور دو باشه، میخوام اینو بازش کنیم، یه میکروسکوپ بزنیم دقیق‌تر نگاه کنیم. دقیق‌تر که نگاه کنیم، حالا من عوض میکنم مثلا آبی قرمز، دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم که این وسط که نگاه کنیم که ما تا الان گفتیم این بر آبیه بر قرمزه، می‌بینیم نه این وسط هم آبیه هم قرمزه. میایم اینجا میگیم خب اینجا که قرمزه، نه اینجا آبی هم هست، با دقت نگاه کنی اینجا آبی هم هست، اینجا هم قرمز هست. یه فصل یه تقسیمی دقیق‌تر انجام بدیم، اینجا یه خط بکشیم، این چیه؟ بگیم داخل بخش قرمز ما یه بخش داریم که این بخش آبی قرمزه، یعنی بخش آبی تو قرمز، یعنی ما تو بخش قرمزمون واحد قرمز یه بخش آبی هم داریم. این بعد چیه؟ این بعد یه بخش قرمز آبیه، یعنی تو واحد آبیمون یه بخش قرمز داریم. این میشه ترکیب مفاهیم، میشه ضرب مفاهیم. ما وقتی ضرب می‌کنی داریم با دقت بیشتر نگاه می‌کنیم، می‌گیم پس این که کل داشو میگفتیم قرمز، این کل قرمز که آبی قرمز داره که توش قرمز بیشتره، چربیده به آبیه. بعد میگیم خب وقتی ما گفتیم آبی قرمز، اینو چی باید بگیم؟ اگه بگیم قرمز که کل این بخش رو معرفی میکنه، اینو میگیم قرمز قرمز، یعنی اون بخش قرمز خود قرمز. یعنی انگار ما این نظر نگرفتیم، میگیم بخش قرمز ما، تو این بخش قرمز یه آبی قرمز داریم یه قرمز قرمز داریم. این ترتیب مفاهیم، این ضرب مفاهیم، کیفیت اینجوری با هم ضرب میشن. خب بعد میگیم جلوتر، میگیم خب حالا این در نظر گرفتیم، آیا اینجا باز یه مرزه؟ مرزی وجود نداره، تباین وجود نداره، باز این قابل تقسیمه. باز تقسیم کنیم این چی میشه؟ میشه فرض کنید آبی قرمز آبی، این میشه قرمز قرمز آبی، میایم تو یکی این میشه قرمز قرمز آبی آبی، این بر چی میشه؟ آبی آبی آبی. همینجور خب چقدر میگه میشه بریم تو نگاه اول یه تا بی نهایت، شما هر چقدر اینو کورت کنی باز قابل تجزیه هست، چون هرگز نمیرسی به یک جسم سلبی که بگه از اینجا بعد دیگه رسیدیم به اتم، کلمه اتم که تو یونان میگفتن که هیچ کس ناپذیر باشه، نه شما تا هر چقدر نمیتونی بری. اما همون دستگاه فلسفی میاد به شما میگه شما موجود محدودی هستی، شناخت شناختی شما محدوده، نمیتونی تو هر چقدر میخوای بری، شما تا یه جایی که بری دیگه نمیتونی طبقه بندیش کنی تو دستگاه بیاری، چون براش یه معیار میدن، برات میدن میگن فقط شما چند بار تجزیه کنی میتونی اینو مطالعهش کنی، از این جایی به بعد یه قابل توصیف نیست برای شما، شاید در آینده میتونی با یه مبنای دقیق‌تر توصیفش کنی. پس اینم محدودیت داره، نمیتونی بگی تو هر جا که برم میتونم تجزیه‌اش کنم، اما محدود نیست، یعنی به معنای این نیست که شما بگی من میرسم به تهش، به جایی میرسم که دیگه قابل تجزیه نباشه. این تجزیه و این ترکیب تا اونجایی که دستگاه شناسا اجازه میده قابل انجام، این فقط یه مقدمه بود که عرض کردم. حالا یه مقدمه دیگه هم بگم رفت
بهش. شناخت اشیاء یا افعال
همه چی هر چیزی واقعی است. همونجوری که شما تو سطح ماهیت میگی وجود ذهنی همینه، وجود عینی همینه، اینجا هستی شناسی هر چیزی که هست باید اینجوری باشه. اگر تو ذهنت باید اینجوری باشه، اگر تو واقعیت باید اینجوری باشه، اگر چیزی نیست عدم اون واقعیت نداره، اما چیزی که هست و وجود داره هستی شناسی ما میگه باید این شکلی باشه. اگر این شکلی نباشه باز نیست. ما اینو میتونیم بفهمیم چون هستی شناسی ما میگه این وجوده، این واقعیت. خب حالا یه نکته دیگه هم عرض کنم، اینم لازمه که چون تو بحث جدول استفاده میشه. اون وقتی سراغ واقعیت میریم، توی نسبت واقعیت ها این کار که انجام میدیم با یه نکته ظریف دیگه مواجه میشیم، ترکیبات وصفی و اضافی. ترکیب یه موقع وصفیه یه موقع اضافی. اینو چون زیاد باش برخورد میکنیم و توی این جدول هم بهش نیاز پیدا میکنیم، من یه اشاره بکنم. این مطلب فرض کنید اون واقعیتی که میخواییم بررسی کنیم یک سیب باشه. این سیب یک واقعیت، این سیب یک کیفیاتی داره، یک آثاری داره، مثل شیرینی، مزه شیرینی که داره، طعم شیرینی که داره، یک آثارش. خب ما وقتی با این سیب مواجه میشیم، هدف ما از برقراری ارتباط با این و شناخت اینه که میخواییم آثارش رو عوض کنیم. این دستگاه دستگاه منطقه یا فلسفه چگونگیه، نمیخواد فقط با چیستی بره، نگه میخواد قبل بفهم که این سیب چیست، میخوام این آثار رو تغییر بدم. پس اون چیزی که برای ما موضوعیت پیدا میکنه تو شناختمون این اوصاف هستن. ما خیلی با اون ذات خود سیب کار نداریم، اگر هم اون ذات رو میخواییم روابطش رو بشناسیم برای این آثار رو تغییر بدیم. پس وقتی من میگم سیب شیرین، اینجا خود سیب اون موضوع عینی خارجیه، این شیرینی که اینجا اضافه کردم این بس که اون کیفیت و آثاری که داره از این به دست میاد. ولی یه موقع هست به جایی که میگم سیب شیرین این ترکیب بسازم، میگم شیرینیه سیب. اینجا سیب اون موضوع خارجیه، شیرینی اون کیفیت و آثاریه که ازش داریم بحث میکنیم. اینا با هم تفاوت دارن. توی بحث ما، توی جداول مفهومی ما متوجه تفاوتش میشید. یه جا میگیم ترتیبات وصفی هستند، توی ترتیبات مضاف الیه هستند. اینجا که میگیم سیب از زبان فارسی، از ادبیات فارسی، وقتی میگیم سیب شیرین ترکیب اضافیه، مضاف الیه، نه ببخشید ترکیب وصفیه، علاوه بر ادبیات فارسی این وصفیه و شیرینی سیب مضاف الیه. ولی تو بحث جاورسنی که میگیم بحث مفاهیم، اینجا که میگیم سیب شیرین، اینجا میشه ترکیب وصفی، داریم شیرینی یعنی وصف رو بعدش میاریم. اونجا به خاطر من میام وقتی میگیم شیرینی سیب،
برعکس گفتم،
برعکس من میگم، برعکس سیب
شیرین که در زبان
فارسی
وصفیه
اضافه
میشه. آره اضافه از این شیرینی سیب
وصفه. اینجا الان
با اینکه
ترکیب اینجا چون ما وصف رو اول قرار دادیم، توجهمون رو این وصفه، به این میگیم ترکیب وصفی. ولی اینجا توجه به موضوعه، میگیم ترکیب مضاف الیه. این من به معنی یه متوجه نکات باشید که با ادبیات فارسی یه ذره تفاوت داره. حالا باز وارد تفاوت بشیم تو آینده تا دوستان باش برخورد کنیم اونجا بشیم.
اینا خودی تفاوت
من نمیدونم، ولی من که مطالعه کردم دیدم که اونجایی که مثلا میگن شیرینی سیب، اینجا میگن ترکیب وصفی، وصف رو اول آوردیم، اول وصف رو آوردیم. اینجایی که میگیم سیب شیرین، اول موضوع رو آوردیم، ترکیب مضاف الیه لهیه. من اینجوری خاطرم میاد، حالا باز میشه تو بحثایی من اشتباه کردم مشخص کنم. اینا همش مقدماتی بود که حالا وارد جدول بشیم. این مقدمات تو ذهنمون باشه که بتونیم وارد جدول بشیم. حالا بحث این مطرح میشه که ما اصلا جدول یعنی چی؟ حالا وارد این بشیم. جدول منظورمون چیه؟ اگه میگیم جدول میخوایم درست کنیم، اینه که یه ساعت ماهیت میاد میگه که یه جنس داریم و یه فصل، یعنی هر موقع بخواد دیگه بفهمم اینا. یه بار آقای میرباقا یه حرف قشنگی میزد، میگفتش که من یه بار ایشون فهمیدن، من واقعا جوون که بودم روزنامه میخوندم، میگم اول هر روز نام مثل هم خبر نوشتن، گفتم این الان تحلیل میکنم، خب نه یه واقعیته، خب منطق فازی یه پله نزدیک به واقعیه، خب اونجا هم به من نزدیک واقعیت میگه، خب شبیه هم میشه، چه اشکال داره؟ مثلا این خیلی جالبه شبیه هم شده دقیقاً منطق فازی. الان ما این ماشین رو واسه داریم روش فازی، من نمیدونم چرا فازی نفهمیدم. بعد وقتی میگم من انسان هوشمندم، مثلا همیشه یک جور عمل نمی‌کنم، اصلا خب راه میدم یواش یواش راه میفته، یعنی الان مثلا تو سیستم‌های دیگه شما میگید روشن خاموش روشن، تو فازی میگه اینجوری آروم روشنش کن،
مثلا خراب نمیشه دست باهمون دیگه بیشتر دوامش بیشتره.
خب این یعنی فهمی که امروز بشریت فهمیده همه چیز درگیجیه، هیچ چیز دفعی نیست.
مثلا یه مثال که خیلی من جالب بود که ما همیشه می‌گردیم که ابلیس یک موجودی بوده، حالا فرشته بود یا جن بود اختلافه، این 6000 سال عبادت می‌کرده، یهو در یک آن متحول شد بد شد. ما اینجوری فکر می‌کردیم دیگه، همیشه چه می‌کردیم. من تو بعضی دوستایی دیدم که نه اینجوری نیست، ایشون تحلیل می‌کنن می‌فهمن که این موجود 6000 سال خودپرست بوده، در یک فتنه و یک امتحان لو رفته. دورفتن چی بوده؟ من رو خالص برد که حاشیه هستم تنبع بشه چون مثل قشنگه. ایشون دیگه اطلاعات رو میخوندن فهمدن که این موجود با خودش استدلال میکرد، میگفتش که من تشخیص میدم که خدا میشه عبادت برای باید کرد،
خدا اما برتره دیگه،
من آتشم اون نور برتر از من. بعد یه جایی به این میرسه میگه خب خداش هم میکنه، میگه حالا اطاعت کن، سجده کن از این آدم. تحلیل کرد گفت من از آتشم، این از خاکه، من نباید سجده کنم تا سجده نکرد. پس کشف شد از این که تمام این سالهایی که سجده میکرد اطاعت نمیکرد، این داشته اطاعت از خودش میکرده. گفت من فهمیدم که این موجود شایسته عبادته، این یکی شایسته عبادت نیست، حالا این به من امر میکنه از این سجده کنم، نمیکنم. تو اشتباه میکنی، تو داری اشتباه میکنی. پس از اول این اصلا قائل نبوده به اینکه از خدا اطاعت کرد، این به تشخیص خودش عمل میکرده. این خودپرستی خیلی، یعنی شرک خیلی خفی داشته. این یعنی همون تدریج، یعنی دفعی نیست، ما نمیتون قبول کنیم دفعی نیست این. خب از اول تدریجی شاید دوچون کار نداریم که، ولی در هر صورت این خودخواهیش توی یک آن مشخص شد. این خیلی نکته مهمه که هیچ جا در تحلیل تاریخ، در تحلیل حقیقت انسان، در تحلیل پیدایش بشریت، تو مبنای این فلسفه شما قائل به حقیقت دفعی نیستی، همه چیز تدریجیه.
پس باید اون منطق شما، شناخت‌شناسی شما تدریجی باشه. این هم
آقای پروفسور زاده از که داده که وصف فازی بچه هم
کنه. خب این تا اینجا فقط مقدمه بحث، حال وارد بحث. خب همونطور که ذات ماهیت یه جدول میکشه، میگه میخوام تعریف کنم شی رو، میگه تعریف حد تام، دو بخشش میکنم، جنس اینجا مینویسم، فصل اینجا مینویسم. این جدول خیلی کوچیکیه دیگه، باش تعریف انجام میشه. بعد بخوام بگیم اون مفصل تر بگو، یه خود جنس اعلا دارم، بعد این جنس اعلا میاد پایین، جنس اسفل میشه، جنس غریب میشه، بعد این ور میاد فصل غریب میشه، پس یه نمودار میسازه. تو با این نمودار میرسه به اون تعریف حد تامی که شما دارید، میگی بگی که انسان چیست، مثلا بگیم جسم ذو ابعاد ثلاثه نامی متحرک بالاراده فلان فلان فلان، تا مثلا بگی که حالا ناطق هم هست. خب اینو حاجی حسینی فرمودن که هر معلمی که میخوایم یه ابزار درست کنیم که راحت بتونیم این همه روابط و این همه مفاهیم رو توش مشخص کنیم، ولی این باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. اولا باید بتونه تمام این اجزا و این مفاهیم ارتباطی رو نشون بده، ما تو کاغذ ببینیمش همه بشه دید. دو اینکه این مفاهیم با هم سلسله مراتب دارن، بعضیا سهم تاثیرشون زیاده. اینجا شما میگی جنس مهمتره، نامیه بالاراده متحرک بالاراده، تا اینکه بگی ناطقه. خب این جنس خیلی مهمتره، خیلی هم عمق بیشتری داره. خب اینجا همینطوره، بعضی مفاهیم سهمشون بیشتره توی هویت و تأثیر و کیفیتی که داره این موجود ایجاد میکنه. و بعد این سهم ها باید بتونیم علاوه کمی هم عددی هم مشخص کنیم، اندازش رو که بتونیم محاسبهش کنیم، تغییرش بدیم. و بعد این نکته مهمتر که من اینو حالا کمتر دیدم جایی، این که حرکت رو هم باید توی بتونیم نشون بدیم. یعنی ببینیم که این شیء متحرک، شیء ثابت نیست. اینجا شما میگی جنس، بعد خب تموم شد، توش حرکتی نیست. و این جایی اینجوری باشه که توش حرکت هم بشه معنا کرد، تفسیر کرد که چجوری این آثار داره از این به دست میاد، این ساختار به دست میاد، و بعد چی میشونه ارتقاش داد، تغییرش داد.
حرکت از چگونگی حرکت
نیست. اینجا شما حرکت میبینی؟ متحرک بلادی تو ساختار تعریف شما نیست. الان شما مثلا میگی میز، میز که میز یعنی متحرک بلادی که میز میگی چوبه مثلا متشکل به شکل میز. حالا هر جایی تغییر که تغییر توش محاسبه کنیم، بفهمیم، درک کنیم ارتقایش رو، چون هدف ما اینجا تغییره، هدف ما اینه که اینو عوضش کنیم، بشناسیم و تغییرش بدیم. خب روی حساب تو اون کتاب روش تعاریف یه سری فروضی هست، فرض کنید مثلا که آیا میتونیم به شکل مثلث ترسیم کنیم، بگیم فرض کن این بعدش این ور نوشته بشه، این بعد این ور، یه بعدم این ور، بعد کل این داخل رو تقسیم بندی کنیم، مفاهیم رو تو بنویسیم، بعد با هم نسبتش رو بفهمیم، ترکش رو بفهمیم. یا نه یه دایره فرض کنیم، باز این دایره رو چند بخش کنیم، بگیم هر بخش از دایره یکی از مفاهیم هیبت تو هم دیگه ترکیب بشن تا برسیم به تمام اجزا و تمام ترکیباتش رو شناخت خیلی جامع پیدا کنیم. اینو هر کدوم می‌بینیم یادش برخورد می‌کنیم. من اینا رو خلاصه می‌کنم، فقط برسیم به همون جدول اصلی که بهش جدول یو یا جدول نعل اصلی وارونه حالا می‌خوام بگیم میشه بهش گفت. و اون جدول این شکلی است. حالا یه نمونه‌اش آوردم که همین شکلیه. اجمالاً ببینید الان چجوری میشه. یه همچین شکلیه. چجوری درست میشه؟ می‌فرمایید که ما بیایم جدولمون رو مستطیلی بکشیم. یه بخش بارش اضافه می‌کنیم. اون بخش اون بعد اصلی. اون بعد اصلی که این واقعیت رو تشکیل میده. یه بخش هم سمت راست داره، یه بخش هم سمت چپ داره. حالا اینو هم بس بشن، شما فکر کنید یه دونه یو میشه، یو برعکس یه نعل اصل بشه. از نسبت ولایت ملک تصرف که اصل اولیه اون هستی شناسی ما، وقتی میخوایم بیایم سراغ منطق، یه مفهوم اصلی داشتیم که اون بحث واقعیت اون بیرون درون و نسبت بین بودن و رفتش بود. اینجا که میاد میفهمن یه توسعه داریم، یه توسعه، مفهوم توسعه که میخوایم این واقعیت رشدش رو بررسی کنیم، این رشد داره توسعه پیدا میکنه یا ما میخوایم توسعهش بدیم. اون مفهوم اصلی که تو این واقعیت میخوایم بشناسیم اون هدف و ارتقا توسعهش. یه بخش ساختار این شیه که همون اجزا و روابطشه، توسعه در واقع ارتباطش با اجزا و روابط بیرونیشه که باعث رشد و ارتقای میشه، ساختار اون روابط درونیشه و یه کارایی داره. توسعه، ساختار، کارایی. این کارایی همون اوصاف به همون کیفیتی که درک می‌کنیم. آبیه که آتش رو خاموش می‌کنه. هیدروژنیه که می‌تونه سوخت خود رو قرار بگیره، واسه انفجار آتش‌سوزی بشه حرکت کنه. این توسعه، ساختار، کارایی یه جوری همون بیرون، درون و رفت. یه جوری ولایت، تولی، تصرف. تمام این مفاهیم سه‌گانه رو دقت کنید، همه‌شون با هم اتفاقن به این معنا. چون هرشون یک مبنای فلسفی هست. ما یه استاد داشتیم موقع
عاشق نفهمیدیم
ما فهمیدیم گفتن شاید که نفهمیدیم یه بار دیگه میگن که نه تو معرف میکنم که توی این فلسفه چون گفتیم واقعیت هر واقعیتی ذاتش کار خاصی نمی کنه، اون ذاته نیست که داره این اثر رو ایجاد میکنه، بلکه یک روابط بیرونی این ذات داره با ذات دیگه برخلاف از اون ماهیت، و درونش هم یه اجزایی که با هم مرتبطن و این روابط درونی و اون روابط درونی با هم هماهنگن، با هم نسبت دارن. این سه تا مفهوم رو درک کنیم، این واقعیت یعنی این، یعنی وقتی میگیم انسان، میگیم انسان یعنی این موجودی که تو این هوا، تو این اکسیژن، با این جاذبه زمین، درونش هم کلیه و کبد و مغز و چش و همه با هم دیگه، و این اجزا با اون بیرون ارتباط دارن، نسبت دارن، تو شده انسان. یکی شعبش کنی برایش تغییر میکنه دیگه، انسان نیست، یه چیز دیگه میشه. اینو میخوایم بشناسیم، اینو میخوایم بشناسیم. پس بعد اون دستگاه شناخت شناسیمون بگه من روابط بیرونیشو این بالا قرار میدم، روابط درون احسن، چون میخوایم ارتقا براش رو ببینیم و اون حرکت روش تعریف کنیم، اون جوری حرکت رو معنا کنیم. حالا جلوتر بهش میرسیم. این الان فعلا
نمیشه
آره دیگه، من میبینی باشه دیگه. همین توسعه اگر منفی انجام میشه میشه سقوط دیگه، پایین تنگه. ولی مهم اینه که ما میخواییم اینجا حرکت رو ببینیم. میکنید تو این جدول میخواییم وضع فعلی این شی رو ببینیم یا وضع مطلوبش میشه ببینیم. حالا در هر صورت میخواییم ببینیم، یعنی این جدول داره یک آن و لحظه از این شی رو نشون میده، ما ترجیحشون میده. اینجا ما سمت راست ساختار داریم، سمت چپ کارایی داریم. بعد که توضیح میدم چجوری کار میکنیم جدول، میفهمیم که این ساختار چجوری این اثر رو ایجاد میکنن. وقتی ما این ارتباط رو درک کنیم، این ارتباط در ذیل این روابط بیرونی داره شکل میگیره که این روابط بیرونی میاد توجه نوشته میشه. حالا توضیح میدم که چجوری این توسعه تو این عناصر قرار میگیره. اما ما تو این جدول نمیخوایم توسعه رو تحلیل کنیم، براش فرمول بدیم. این جدول تعریفه. ما بعداً دنبال یه روش معادلات کاربردی هم هستیم که معادلات کاربردی معادله میدیم که چجوری این موضوع، این شی اوصافش تغییر کنه، این ساختار رو عوض میکنیم تا کارایی عوض بشه. مهم اینه که این پیشنهادی بوده که مطرح کردن در روش خیلی خوبیه، خیلی خوب میشه اینجوری تعریف اشیایی که اینجوری هستن، سه تا نسبت مهم توشون دارن رو مشخص کرد. و این بخش توسعه رو ما تو این تعریف نیاز نداریم، توی تحقیقاتش بعدا نیاز پیدا می‌کنیم. بعد
فلایت
یا فعالیت،
ولی ما تا حالا هر چی دیدیم ازدواج مناسبه
خود فلایت چیه؟ خب این دیگه من عرض کنم اول درست
که
عرض کردم که فرض میکنیم که فلسفه رو آشنا هستیم باش، فلایت همین توسعه است. عرض کردم ما این ولایت تولی تصرف و ولایت تولی تصرف اینو صرف مفهوم میکنیم، یعنی که میگیم اینجا تو روش تو شناخت‌شناسی ولایت این تعریف کجاست؟ میگیم ولایتی که اینجا داریم یعنی روابط این شی با بیرونش، با مافوقش، با اونجایی که اینو مجبور میکنن تحت اراده عمل کنه، اون همون توسعه شد. میشه توسعه تو این موضوع خاص. میگیم مثلا من اینو طرف میگم که خود خودم عمل واسه میفهمم که مداد یه زمانی در دنیا با زغال می‌نوشتن، زغال رو می‌تراشیدن یا هر کاری می‌تونن باهاش می‌نوشتن، بعد این زغال متحول میشه، میشه مداد. این مداد توی چوب قرار میگیره، خیلی راحت در تمیز دست کثیف نمی‌کنه، یه تحول دیگه اینجا اتفاق می‌افته، یعنی توسعه، یعنی زغال توسعه پیدا می‌کنه میشه مداد. این مداد توی جایی میاد تبدیل خودکار میشه، با دیگه توسعه است دیگه، میرسه به امروز. شما این صفحه کلیده الان من یه خط می‌خوام با خودکار بنویسم، مثلا درد می‌گیره، عادت ندارم خودکار بنویسم دیگه، فقط صفحه کلیده می‌نویسیم. این خود تحوله، یعنی همون توسعه است. حالا ما می‌خوایم اینجا مداد تعریف کنیم. برای تعریف مداد داریم جدول درست می‌کنیم. اینجا بعداً می‌خوایم بررسی کنیم که مداد وقتی که صفحه کلیده چجوری اتفاق می‌افته، یا این مداد قبل از زغال چجوری اتفاق افتاده. ولی این تعریف تعریف مداده. توسعه مداد میشه اون بُعدی از مداد که ارتباط این رو با اون بالاتریهاش، با اون روابط بیرونیش، با اون ولایتش مشخص میکنه. پس ولایت میاد اینجا صرف مفهوم میشه، میشه معادل توسعه. توسعه از اون ساخته میشه، ساختار رو هم تولیه ساخته میشه. ما یه ساختاری به این مداد دادیم که بتونه خوب اون کار رو انجام بده. این میخواست بنویسه مثل این که میخواست بنویسه، ولی این مداد تولیش بیشتره.
خیلی راحت بگیم تولیه مداد بیشتر از زغاله، چون شما دستت میگیره یه خود سر نمیخوره، زغال دستت میفته که گله است.
این تولیه بیشتری داره. چرا؟ چون ساختارش همون مداد تولیشه و بعد کارایش هم بیشتره، چون این ساختار کاراتره، یعنی آثارش بهتره، تصرف بیشتری میکنه. چون یه دیگه دقت کنی میبینی توسعه ساختاری هم مداد تصرفه. کل این دستگاه فلسفی اینجوریه، شما هر جاش میری هر دست بذاری میبینی همش انگار انگار یه معنا، انگار یه چیزن، آره متنازعه. کلمه تنازع یعنی شما میبینی انگار توسعه همون ولایته، ولایتی میاد اینجا اسمش عوض شده. مثلا فرض کن شما تو هر موضوعی تو این نیست، شما تو این درسی میکنی میگی خب این پایش مهمتره یا سطح روش مهمتره یا جنسش مهمتره، تو هر نفس میری نگاه میکنی میبینی این سه تا عناصر، این سه تا مفهوم تو تنازع دارن، میشه پیدا کنی.
خب
من این نکته ارزم اینجا ما نمیخوام این بحث رو اثبات کنیم، چون میخوام اثبات کنیم دقیقا خود آجاوستی سیچه دست رس کردم تو اثباتش چون کتاب تنظیم شده. اینجا فقط تبیینش کنیم. الان شما که میگه من این غلط به نظر من، تو میگه اشکال نداره، این ادله ای برای شما ادله مباطل شده که تو دوره بحث روش توی تاریخ آوردیم اینا موجوده، یه جور زواتش رو تهیه کرد مطالعه کرد. اینجا ما باید تبیینش کنیم. هیچ وقت پس ما نمیریم سوال کنیم که آقای ارسطو چرا تو میگی جنس و فصل، اینا فلاسفه میپرسن. ما که طلبه هستیم میگیم خب تعریف این حیوان ناطق، ما استفاده میکنیم ازش. اینجا از این دستگاه استفاده میکنیم، ما بشناسیم استفادهش کنیم. این که حالا ادلش چیه و اون فلسفه قرارش چیه، اینا رو باید فقط مفصل کنیم کتابا. خود این توسعه، این توسعه وقتی با ساختار مرتبط میشه، با کارهای مرتبط میشه، میخوایم با دقت بیشتری بهش نگاه کنیم. خود این توسعه سه بخش میشه. یه بخش این توسعه در واقع ضرب میکنیم، ضرب مفاهیم، ضرب کیفیات. یعنی فرض میکنیم که یه دایره داشته باشیم، اینجا بنویسیم توسعه، ساختار، کارایی. این تیکه چیه اسمش؟ اینجا یه تیکه داریم، اینجا یه تیکه داریم، اینجا میگیم این نقطه میشه ساختار توسعه، این تیکه میشه توسعه ساختار. دوباره میایم پایین میگیم توسعه کارایی، کارایی توسعه، ساختار کارایی، کارایی ساختار. همینجور هی مفاهیم هم ضرب میشن. ولی اینجا که می‌خوایم تو این جدول بنویسیم، ما نمی‌خوایم اینجا تو این جدول به خاطر اینکه توسعه نزدیکی به ساختار اینجا بنویسیم ساختار توسعه، می‌خوایم اینجا ترتیب سهم تأثیر مفهومی رو رعایت کنیم. خب قطعاً توسعه یعنی اون بخشی که خالص‌تر آبی این سهم تأثیرش درجهش خودش اینجا بیرون برای اون مفهوم ساختار توسعه. اینا همه حقیقیان ولی الان داریم مفاهیم بهش بحث میکنیم، اینا قطعا همهشون تناظر حقیقی هم با واقعیت، چون داریم واقعیت رو میشناسیم. اینجا داریم یه ابزار درست میکنیم، مثل یه الک، مثل یه چارچوب، یه فریمورک که باید بذاریمش واقعیت واقعیت خوش بشناسیم. الان داریم مفاهیم بحث میکنیم ولی این مفاهیم قطعا شما بلد این توسعه رو بفهمید، میخوای مداد بشناسی، میگی مداد بچه توسعه‌اش بچه بیرونیش چیه، اون رو بررسی کنی. اونو که میذاری اینجا وقت تک تک اینا واقعیا رو هم ارتباط متداد میشن، پیداشو میکنی تو واقعیت، هیچ کدوم خیالی نیستن. وقت ولی هیچ وقت اون نمیان بیان که آقا این جنس و فصل با هم اعتبارشون چجوریه، یعنی جنس کلن اون بره فصل کلن این بره. شما میگه خب این ناطبیت تو حیوانیت آیا مندمجه یا نه؟ میگن تو واقعیت بله، اون که تو خارجه اون هم حیوانه هم ناطقه، اما خود مفهوم ناطق شما برو تمام بزرگ منطقات های ناگان میگن که فصل با جنس متباین به ذات کاملا متباینن، یعنی میگن این فصل به هیچ وجه تو اینجا قرار نمیگیره. اگر فصل بره درون جنس قرار بگیره میگن به هم یک نقاطش، میگن باید به اینجا کاملا تباین باشه، تباین مفهومی. ولی اینجا اینجا میگیم، ما اینجا میگیم مفهوم توسعه، توسعه ساختار توسعه، خود این مفهوم یعنی مندمج خود مفاهیم. وقتی میگم ساختار توسعه، من دارم میگم توسعه خود مفهوم توسعه سه بخش مهم داره که یه بخش مهم ساختاره، پس تو توسعه ما ساختار داریم. من دارم برای اینکه به شما نشونش بدم جداش میکنم، عین اینکه من یه میکروسکوپی دارم ولی اینجا شما نمیگی من ناطق از حیوان کشیدم بیرون، نه، ناطق اساسا مفهوما با حیوان به تمام ذات تباینه. اینجا شما نمیگی، اینجا شما میگی مفاهیم با هم ارتباط دارن، طیف هستن، خود مفاهیم در ذهن ما که میاد نه هر وقتی ارتباط دارن، این نمیشه، این دو دیگه باید بس نباشیم، چی دور میشه که دو چیز که هم جدا هستن با هم مرتبط باشن. شما میگی این وسط چیه، خلأ یا چیز دیگه است؟ ارتباط چه جوریه؟ ارتباط یعنی چی؟ این ارتباط توضیح بده. نمیشه، شما خودت بگو قرار بس کردیم، شما به در دیوار خودت بکوبی هیچ وقت تو تاس مایت رفت در نمیاد، امکان نداره. خودشون هم میگن شما عین همین عبارت هست تو خود فلسفی، میگن صورت نوعیه با این صورت نوعیه بینشون هیچ نیست. وقتی هیچ نیست چجوری تو قرار میشه؟ یعنی شما یه نقطه میای میگی اینجا چوب تموم شد، میگه خب تو این نقطه چوب تموم شد زغال هست یا نه؟ میگه نه دیگه اینجا زغال نیست، یه گام بود جلوتر، میگیم یه گام چقدر؟ میگه نمیدونم، من توضیح نمیده، از این یه گام بعد دیگه زغاله. میگه خب این وسط چه اتفاقی افتاد؟ یعنی اینجا این صورت معدوم شد، اون صورت موجود شد، تمام اشیا هم که تعریف میشن مثلا امکان نداره غیر از این، هر کس هم غیر از این گفت فلسفه نفهمیده، یعنی فلسفه نفهمیده، بفهمه میفهمه که این ارتباط معنا داره بین اینا، تبادل بذار. خب حالا اما اینجا نه، اینجا شما دارید میگی مفاهیم اساسا با هم مرتبطن، خود توسعه رو که یک واقعیت بسیار پیچیده است ما که داریم افرازش میکنیم، به تعبیر ریاضیش ما داریم این مفهوم توسعه رو افراز میکنیم، میگیم یه بخش از این توش توسعه پررنگ‌تره، یه بخشش ساختار خیلی قاطیه اینه، یه بخشش کاری خیلی باش قاطیه. من دارم اینجوری تبیین میکنم، یعنی این مرزا وجود نداره، باز این مرزا رو میتونم تقسیمش کنم، باز اینو تقسیمش کنم، این یه جور افراز ذهنی که برای اینکه مفهوم قابل فهم کنیم میتونیم به تعریف برسیم، به شناخت برسیم. خب یه بخشم پیدا میکنه کارهای توسعه، وقت برای اینها معادل سازی میکنن. حالا چه جور معادل سازی شده؟ اینا رو روش فاکتور میگیریم، اینجا در میاد ظرفیت، جهت، عاملیت.
اگر به کمیت نرسه این صورتی بردید باز همون مشکل ذهنیت
برای دیگه، برای اولا شما باید بشناسید، بعد میخواد تغییرش بدید. خب برای درست بشناسیم دیگه بفهم که این اندازه ها رو هر چی بهتر بفهم شناخت بهتره. حالا باز همین اندازه ها رو با شما که سوال بکنید ببین از کجا درست فهمیدید؟ شاید اینی که شما اونجا گفتی بالاه، شاید اشتباه بودی، شاید پای میز نیست که عنصر توسعه شه، شاید این سطح روش عنصر توسعه شه. از کجا فهمیدی؟ وقت داری ما روش داری بگیم بله، حالا بگیم آزم خطا میکنی. فرق این روش با اون روش اینه، تو حد تا آقای ابن سینا اول بخش ماهیت تو کتاب شفا اولش میگه الماهیه، میگه استقایی سعلونی، میگه رو فهم میخوان، میگن ماهی درشو بگو ازت تو تعلیم میگن از زیرونی ما اصفایی مادشون میگم نیتا ماهیتشو بگم. بعد آخرش میگه که ما که میگیم انسان ناطقه داریم رسمشو میگیم، این حد تامش نیست، حد تامشو نمیشه فهمیم، خوش یه مصیبتیه چون قابل اثبات نیست. شما اثبات کنید که واقعا جنس انسان حیوانه، قابل اثبات نیست، چون هیچ ابزاری نداره واسه اینکه به این واقعیت رو ارزیابی کنید. شیخ متحری تو اصفر رجالیست یه پاورقی یه برهانی میارن برای اینکه علم مطابق واقع. خب این خیلی سوال مهمیه، حالا بس کاشی شده بس مهمیه. شما میگه این منم، یعنی اون مشاهدگر، اون شناس واحد شناساگر شناسنده، این شناسا باشه شناسنده، اینم اون واقعیت که میخوایم بشناسیمش شناسا، اینجا این با این مرتبط میشه، از این واقعیت یه تصور پیدا میکنه، این میشه صورت ذهنی، ذهنیه، این میشه واقعیت. درسته؟ چی میتونه قضاوت کنه اینه؟ کسی که اینجا بشینه هر دو رو ببینه دیگه چیه این؟ این مشکل تمام او دستگاه مفهشناسی قربه، به خاطر هم میگه بیخیال شدن ما با تجربه گرایی بلش ما نمیشه، چون هیچ کس نیست اینجا بشینه، قاضی نداره، علم قاضی نداره، چون قاضی نداره شما اینجا هستی همیشه شک داری که این بر واقعا همین بود. خب اینجا چیکار میکنن تجربه گراها؟ میگن آقا چیکار میکنیم؟ یه بار میدازیم اگه 6 اومد پس میفهمیم که این واقعا 6ه، اگه 10 باشه شما به این واقعیت چینه، همش با احتمالاته، 80% احتمال داره که این از آب باشه. میگیم چرا؟ چون در 80% موارد خواص خواص آب بود، این 20% خواص آب نبود، ولی خب دیگه امکان نداری. درسته؟ این میشه اینجوری، یعنی شما میگی من با همین قمار میکنم، تمام علم امروز تجربه گرا هستن، تجربه گراها دارن قمار میکنن در واقعیت، یعنی به نظر میسه که این با واقعیت مدل ارائه میکنن، یعنی این مدل در موارد بیشتری با واقعیت هماهنگ بوده. الان شما سوال میکنید بالاخره این نور ماده است، الکترون ماده است، انرژی، یعنی همین الکترون که جای خواص داره خواص ماده نیست، خواص انرژی، خواص ماده نیست. خب حالا شاید متعالی برای اینکه بتونی ارتباط واقعی کنه یه برهان میاره، یه برهان خلفت فاورقی اصطلاحا هست، میفهمن که اگر ما یک اپسیلون یک هزارم درصد احتمال بدیم که این رابطه رابطه تطابق نباشه، یک درصد احتمال بدیم که این رابطه تطابق نباشه، تمام یقین پای ما شک میشن، در همون آن تمام علوم ما از بین میرن، در حالی که ما میدونیم ما یه علم و مایی داریم، یه حداقلی از علم رو داریم، یعنی یقین ما در خودمون میابیم بلوجدان که یک یقین های ولو اندکی داریم، مثلا یقین داریم این چاییه، این مطمئنی دیگه تو این شکل نمیتون بکنیم، یعنی یقین داریم که خودمون هستیم، واقعی هستیم. میگه چون ما یقین و ما علم و مایی داریم پس این رابطه تطابق است، این برهان قلبه، پس تو علاقه بارقی یه پس ما اینجوری ثابت میکنیم، چون احتمال خطا هست که تو حس بس میکنم که تو حس خطا رخ نمیده. خب این یه اشکال هم تمتریه و همون میکنم یعنی ما عرض کنم چون هیچ قاضی نداره این وسط، برهان شهید متحری برای اینکه علم ما مطابق و منطبق بر واقعیته اینه که اگر یک ذره شک کنیم که این تطابق نباشه، الزام بگیم علم ما مطابق نیست، 90% مطابقه، همین 1% که بیاد تمام علم فروی باشه. در واقع شما یه فکر کنید تمام علم یه هرم معکوس روی این نقطه وایساده، اون نقطه همینجاست. اگر شما این اشکال این برهانش رو تری قبول نکنی، تمام علمی که تطبیق صد ماهیت وجود داره همش الان میباشه، قابل اثبات نیست، چون هیچ کسی نیست که دعوت کنه بگه این صورت ذهنی شما مطابق واقع بوده نبود. خب اما اینجا اینجوری نیست، جامعه رفت یا تطابق
همیشه وجود نداره، بعد اینکه تو شناسا و شناسنده با هم تطابق، بعضی ها میگن اصلا عامل شناساییه که مفهوم شناسایی رو جلب
کنه.
بعد در مورد اصالت ذات هم اون اون چه مسیطر بوده همین سوال سوال بود، ولی خب در کنارش مثلا آنارکساگوراس قبل از ارسطو به طیف بندی در واقع جنس و فصل اشاره داشته، منتها اون حرفش مسیطر نبود، به قول خود اونها هژمون نبوده، مثلا
غالب نبوده،
غالب نبوده، در مثلا خود در الف جماد هست دیگه، حیوان هست، وقتی ما وقتی اون حیوان علتون میخوره اون قسمت حیوانش رو میگیره، اون قسمت مثلا دیاهش
همین رو ما گفتن دیگه، من فکر کرده پاشه این مرگ رو خوردم شاخ شدم، نمیتونم که مرگ رو خواهد مرگ رو نمیره چربیه تو چکم میره، گفتن که مغز رو بخوری مغز قوی میشه، من یک سال کلا کلاس مغز خوردم یه جور مغز رو رفت بالا، این برنامه‌ای همین که شما فرمودید بود،
بی تاثیر هم نبود.
بله حالا از ما اینه که پایجون قدر میشیم که این جدول و وقتی هم که ارائه کردیم توی اقام بعدی باید با واقعیت آزمون خطا کنیم، یعنی ما میریم تغییرات رو در واقع اعمال میکنیم تو روش تعریف، روش تحقیق، اونجا یه وقتی آزمون خطا پایین قرار میگیره. بله چه جوری؟ اینکه بعد از اینکه این تعریف ارائه شد تازه تمام این تعریف تعریف تخمینیه، حدسیه، شما بعد میاد با روش تحقیق این رو آزمون میکنید، این روش تحقیق چه جزئی داره، یه مراحلی داره، این خود این تو مراحل اول روش تحقیق انجام میشه، اون آخر آزمون خطا است، تو آزمون خطا میرید چیکار میکنید، فرض کنید میگید که من اگر میخوام این سیب شیرین تر بشه باید میزان نور خورشید زیاد کنم، این کارو میکنم میبینم شیرین‌تر نشد، تلختر شد، میفهمم پس اشتباه کردم، نور خورشید اینجا نبوده، نور خورشید اینجا بوده، بعد آب رو زیادتر کنم، پس من اینجا اشتباه نوشتم، میام جای این توسعه ظرفیت رو عوض میکنم، چجوری میگم اینی که گفته بودم ظرفیت این خورشید نبود، آفتاب نبود، این میزان کود شیمیایی بوده، فرض کنید بعد عوض میکنم ساختار رو، عوض که میکنم بله این دفعه درست در اومد، این دفعه سیب شیرین‌تر شد، بحث اینه که خب اگه ما نکنیم میگویم چون میکنیم این نشد
از آن برای آدمی اونا هم که اینجوری اون آزمانده که اونا در انجام بیدن این مرحله هستش که مثلا در بار انجام بیدن یه بار نیست
قرجار میدید احسن تو روش تحقیق و درس میکنیم اینجوری جدولی هست این تیکه آخرش با غرب مشترکه، یعنی روش تعریف روش تحقیق غربی پس اینجا انجام میشه، خب اونجا بحث میکنیم که اونا چون این بخشای اول ندارن اونا با یه حدس خیلی ضعیف میرن سراغ واقعیت، بهشون میگه که خب الان یه سیبه عوامل موثره شیرین نگاهی میکنه میگه کود خاک خورشید و میگه خب کدوم محوریه، میگه محور یعنی چی، محور نداریم ما که اینا همشون عوامل متغیر هستن، یه تابع داریم شیرینی سی یه مرجع متغیر داریم، بعد میگه خب تو که آزمون کردی میگه کم آوردی، میگه فقط یه ثابت میذارم مثلا میگم این مقدار مساوی با کا یه کسر، میگه کا چیه، میگه مجموعه متغیر نمیشتم ایشون ناشناسن، این روش این روش تجربهش برای تیک آخر داره
نمایشی
داره تمامه بود تمامه معادلات فیزیک اینجوری ان
الان که برای نمایش این کارو میکنن که درصد خطا کم
نه دیگه، اینا کجا میارن، اینا میرن
آزمون میکنن
تو آزمون پیدا تو آزمون کم میارن، چرا، چون تو آزمون میگن که این متغیر این متغیر عوض کردی، این متغیر اون که باید میشد نشد، اونی که میخواستی بشه نشد، پس منو یه عوامل دیگه هم هست که ما نمیشناسیمشون، اینجا شما میگی من از اول کل عوامل رو فرست میکنم، همونه که میتونن باشن نمیدونی فرست کنم، بله همش هست، همش هست، اما با یه حد از اجمال، یعنی همش هست ولی من اینجوری افراز میکنم، شما ممکنه یه ریستر افرازش کنی عوامل بیشتر بشه، ولی عوامل بیشترم تو مال من هست ولی من با دقت کمتر،
مشکل اینجاست که اینم چه به لحاظ عملی اصلا نشود اون تطابق هم ایجاد نشه.
بله خب حالا ما فعلا داریم این روش رو ارائه کنیم، هر وقت مال آزمون رسیدیم بررسی میکنیم، اگه نشد این اصلاحش میکنیم میکلا این جدول تو ممکن به نمونه بهتره تو، ولی بحث اینجا اینه که شما داری این واقعیت رو تحقیق میکنیم، اگر قائل به همچین واقعیتی باشی باید این سه تا مفهوم رو پیدا کنی، بعد اینا رو تو هم ترکیبات رو ببینی تا ریزش کنی، دقت رو برید بالا، تو دقتی میخوای ببری بالا به این میرسیم، ظرفیت جهت عاملیت نوع مفاهیم اصلی توسعه هستن، تو ساختارش محوری تصرفی تبعی، بعد میرسیم تو کارایش هماهنگی، اولین مهمترین کارایش هماهنگی چه با بقیه نظام فرقت با بقیه عناصر، هماهنگی وسیله زمینه، حالا اینا هر کدوم تعریف دارن همه‌شون تو ذوات بحثات خود جوهر شاطبی هم همش هست. اما اجماع دیگه گفتم که وقتی من به آخر رسید اجماع عرض کنم که این جدول به این نحو میشه که ستون بندی میشه که باز خود این ستون ها را اگر بخوایم دقت کنیم میتونیم تقسیم کنیم به سه بخش. خود اینا سه بخش پیدا میکنه که باز هر کدوم از اینا قابل توضیحه. این سمت راست که آخر ما این مفاهیم چیدیم، اینا هم ترکیب شد ظرفیت محوری، اینا همه ترکیب میشن یه مال نمونه دیدش نمیشن این نمونه هم آورده یه جدول به این شکل پر میشه. این هست فایلش هست. اینا قبلا تو زنگار من تو اکسل در آوردن خواستم با ایمیل میکنم همه کلا تو اکسل دیگه راحت میشه استفاده کرد. بعد ایمیل میکنم اینا همه من تو اکسل درست کردم. اینا تو قبلا زنگار نمیشه بود خیلی من توی شبکه اجتماعی اینجا ظرفیت جهت عاملیت اینا تو هم ضرب میشه. سمت راست با این سمت چپ یه فرقی داره که این فرقش خیلی تفصیلیه. مثلا محوری ظرفیت اینور میاد، هماهنگی محوری اینور میاد. اون کلمه محوریه که اون وسطه تو هر دوش تکرار میشه. این همون رفت رو برقرار کنه که اینور ساختار رو میده اینور کارایی رو و این توش یه حرکتی، یعنی این ساختار داره این کارایی و این کیفیات و این آثار رو ایجاد میکنه. این توسعه رو باید حذفش میکنن چون میگن این توسعه رو تو وهله تو این مرحله از شناخت اینو داخل عناصر داریم اما خودشون هم نمیخوایم باش کار کنیم. اینجا این بالا رو حذف میکنن این جدول درست میشه. این جدول خام تعریفه، یعنی جدول صفر بهش میگن، جدول روش تعریف. این جدول روش تعریف اینجا موضوعات این بر اهداف که همون کارایی ها میشن. اینو ما تو هر موضوعی الان شما میگیم پارچه ها بخواه ما تعریف کنیم، ما شروع میکنیم با یه روشی اینو شروع میکنیم به تعریف کردن، این عناصر رو پر میکنیم، دو قیدی ها اینجا پر میشن، این بر دو قیدی های کارایی اینجا باید سه قیدی ها موضوع ها. بعد میرسیم من این نمونه هم آوردم که این نمونه کامل شده شد. اینو خود آقا حسینی یک بار این کار رو انجام داد. همین جدول رو اومدن در قالب 13 جدول پله پله تکمیلش کردن که این الان عنوانشه روش تحقیق. یه پروژه‌ای بوده که می‌خواستن روش تحقیق‌های مختلف با هم مقایسه کنن، بعد یه ابزار و یک مدل می‌خواستن برای مقایسه روش‌های تحقیق. توی این روش اون این جدول صفر درست کردن، همون جدول تعریفی ما آخر هم بهش رسیدیم، اما اینو کامل نکردن. گفتن برای اینکه ما کاملش کنیم میایم هر کدوم از این بخش‌ها رو، این سه مفهوم اصلی که داریم مثلا برای واقعیت بیرون درون رفتش رو، هر کدوم از اینها رو یک بُعد بشه، ابعاد. این ابعاد میایم هر کدوم رو تک تک تعریف کنیم. این بُعد اول، اینجا بُعد اولمون فرض کنید این نظام مقایسه روش تحقیقه. اولین بُعد ما فرهنگ بشه، فرهنگ فلسفه زیرساخت. یعنی گفتن که هر روش تحقیقی باید مقایسه بشه باید فرهنگ این روش تحقیق فلسفه و زیرساختش رو بررسی کنیم. اینا موضوع اصلیشن. خب ما فرهنگش رو بررسی می‌کنیم تو فرهنگش. این میشه در فرهنگ داره شمالی کشون. بعد برای تکمیل این مدن سه جدول طراحی کردن که این جدول 20 هفتایی هتوش در میاد، دو 20 هفتاییه و یه دونه جدول ابعاد ارکان اساس که اینا مفصل بحث داره. الان با دوستان نشست داره الان عرض میکنم خیلی مفصل، نه خیلی اجمالی فقط واسه آشنایی عرض میکنم. تو گام اول میفرمایند برای اینکه ما اون سه مفهوم اصلی رو بتونیم ترکیبش رو با هم ببینیم، در واقع ترکیبا رو با هم ببینیم، در واقع اینو من این حالا اینو عینه این من تو بحثا ندیدم، میخوام فقط واسه متوجه بشیم. وقتی ما با سه بُعد در واقع سه بُعد حرف می‌زنیم میتونیم سه بُعدی بهش نگاه کنیم، یعنی به یه مکعب تصور کنیم. این فکر کنم بهترین نحوه تصور این بحث مفاهیم سگانه یه مکعب باشه. تصور کنیم یه مکعب داریم، این مکعب از یه بُعدش فرض کنید توسعه، یه بُعد مثلا ساختار، یه بُعد کارایی. وقت تقسیم بندی که بکنیم این 27 تا خونه میشه، 27 تا خونه میشه که هر کدوم از این خونه ها، هر کدوم از این مکعبای کوچیک یه سهمی دارن. اینو وقتی می‌خوایم رو کاغذ ترسیم کنیم این شکل در دست میاد، یه شکل اینجوری 27 تایی میشه که در واقع این سه تا جلو بودن، این نقطه، این نقطه پشتشه، این نقطه پشت پشتشه. من یه نمونه آوردم اینجا که خیلی راحت قابل فهم بشه، من اینو همه جا استفاده می‌کنم. این جدول 27 تاییه، این مکعب رومیک که ما می‌شناسیم، این دقیقاً متناظر با این جدوله. یعنی شما اون بخش از یه طرف یه ولایت، از یه طرف نمیگی تولی تا به تصرف کنی تا هم دربش کنی، در کنی این شکلی میشه. هر خونه که دست بذاری هر سه اونجا هستن، اما تو این خونه ولایت مثلا مهمتره، این همین تقسیم میشه 27 خونه. اینو وقتی میخواییم کاغذ بیاریم این نقطه رو اول می‌نویسیم، این نقطه بعدی رو بغلش می‌نویسیم، اون نقطه هم بغلش می‌نویسیم، این اتفاق می‌افته. و اینو که تصور می‌کنیم این خونه از همه مهمتره، یعنی ولایت 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 بوده، این از همه ضعیف‌تر سهمش تو تصرف بوده. بله اینجوری نگاه کنیم، در واقع اینجوری تصورش کنیم، این نقطه از همه بالاتره، قوی‌تره، این پایین‌تره، اون وقت تو هر طبقه اعضا با هم مساوی میشن. یعنی این بالایی میگیم سهمش تو طرف مثلا 64 برابر این پایینی است، یعنی این 64 برابر این کوچیکه سهم داره تو ساخت اون کیفیت. پله دوم 3 تا میشن، از این بالایی 3 تا هستن، این 3 تا مثلا 32 برابر این پایینی سهم دارن. خط صفحه بعدی صفحه صفحه میشه، این صفحه ها رو تو اینجا نشون میدن، بعد خدا جانبازی قوشگیری میکنن یه روش داره که الان آوردم مدارشو که اصل این جدل 27 تا این جدابه اصل اون جدل مادرش در جامعه شناسی بوده که اونجا واسه این موقع قوشگیری میکردن، مثلا میگفتن که این خونه میشه مثلا ظرفیت مثلا محوری هماهنگی، اونجا به این ترتیب قوشگیری، بعد از اون قوشگیری رو ساختن که راحت بشه، ما خیلی راحت میتونیم همون عمل قوشگیری رو تو این انجام بدیم. این جدل از اولی میشه که با این ما میتونیم اون سه مفهوم اصلیمونو که پیدا کرده بودیم، مثلا اینجا فرهنگ فضل زیرساخت فرهنگ باشه، مثلا فرهنگش خودش من جهتگیری موزگیری مجاهده داره ضرب کنیم تو 27 عامل، بعد این 27 عامل رو میبریم تو این جدول ابعاد ارکان اساسش رو در بغل هم می‌نویسیم. اینجا تو این عمودیش که میکنیم معادل این 27 که ما ساختیم، ما چی ساختیم؟ ما گفتیم که فرض کنید که ظرفیت محوری هماهنگی سیب چی؟ وقتی بررسی میکنیم میگیم این ظرفیت محوری سیب این است که شما وقتی این سیبو میخوری ایمان به خدا زیاد میشه. فرض اینجوری کنیم دیگه، چون با ذکر الله خوردی و بعد بسم الله گفتی و بعد یه عطرشو بو کردی و یه مناسک رعایت کردی، این خاصیت این سیب اینه که وقتی شما میخوری تو قلبت ایمان به خدا زیاد میشه، اعتقاد به خدا زیاد میشه. فرض کنیم اینجوری، خب اینی که جو گفتین پس ظرفیت محوری هماهنگی یک مفهوم واقعی عینی داره. اینجا اسمشو می‌نویسیم، معادلشو البته حدس می‌زنیم یه تیم مرحله می‌نویسیم، معادل سازی می‌کنیم. این جدول ابعاد ارکان اساس این برای معادل سازی است. بعد این معادلا رو که ساختیم بعدا که دوباره می‌ریم جدول 27 دیگه که خیلی جالبه، این 27 با اون قبلی فرق داره، فقط ظاهرش شبیه اونه، چون این جدول خالی نیست، پیدایش تغییر تکامل توش هست. اینجا ما فقط اون بالایی ها رو می نویسیم، توی این قرار می نیم 27 رو ابعاد ارکان اساسی قرار می دیم، بعد بر اساس پیدایش تغییرات ما دسته‌بندیش می کنیم، چون ما از یه وحدتی می آیم به یک کثرت، می خواهیم دوباره جمعش کنیم توی این کاراییه. این جدول 27 تا یکی می شیند یک دو یا دوی دو یا سه دو ترتیب، من رو خیلی خوبتی هم همه همه خواسته شدم خیلی نیچی داره می شه تو بچه من هم خیلی سریع می گم همه شو چی بدن مفتا ده جلسه بس کرد. من خیلی خواسته میگم این جدول شماره دو که اینجا قرار میگیره این جدول برگشتیه. این یه اختلافی بود که من قبلا داشتم با پدر خانم سنتش دعوا داشتیم، ایشون میگفت نه این هم 27 تایی این پدر شرط خوبان هم اشتباه است، خدا حسینی اشتباه کردن اینو اشتباه داشتن اینو عوض کردن، ما همین روش طرف من یه نسخه دیگه تایپ کردم با مبنای روی سزو که ایشون قائل به این نبود. گفتم نه این برعکسه، یعنی این پیداش رو باید باجا باشه، چون داریم جمعش میکنیم، فاکتور گیری میکنیم، خلاصش میکنیم، میگیم این ردیف در واقع عناصری هستن که باید پیدایش میداد شدن، از اصل پیدایش یه اعضا برای نداشتن، یه سی عناصر داریم که تغییرات این رو رقم میزنن، یه سی عناصر داریم که تکامل این رو رقم میزنن. نه دیگه قبلیه باز تکرار همون تجزیه بود، اینجا نه، اینجا ما خواهیم فاکتور بگیریم. خواهیم بحث اینه که چرا مرحوم علامه اینجا این سوال نوشتن تغییر ندادن، این یه سوالی که خلاف مبنای خودشونه که در 27 همیشه تو هم ضرب میشد. اینجا به نظر میاد که اونجا ضرب نمیکنیم، اونجا داریم دسته‌بندی میکنیم، دسته‌بندی کنیم میکشیم بیرون، بعد میکشیم بیرون برمیگردیم تو جدول شماره 1 این طرف مینویسیم، در واقع نه این بعد اینجا مینویسیم، در واقع موضوعات ساخته این که تموم شد این جمع میشه بیاد میشه تو همون جای خودش قرار میگیره، تو فرهنگ خودش قرار میگیره، جدول صفر رو درست میکنه، فرهنگ فلسفه زیرساخت. این جدول در واقع 27 تاییه، اما چون هر کدوم از 27 تا سه تا قید دارم چه 81 قیدی، این میشه تعریف یک شی. میگه آقا مداد تعریفشو بگو، اونجا میگه مداد انسان، من رسمی حیوان ناطق، من میگه انسان اینه، این تعریف انسانه. بعد شما میگه خب حالا این تعریف انسان شد درسته منطبق بر واقع؟ به اون آقا میگیم منطبق بر واقع، ابن سینا میگه نمیدونم، من نمیدونم منطبق هست یا نه. ما اینجا میگیم بررسی میکنیم، خودش تحقیق ارزیابی میکنیم، این تو چند پله ارتقا پیدا میکنه، بعد میفهمیم که این اشتباه بوده، اینو ما اینجا اشتباه صرف مفهوم کردیم، اشتباه حد زدیم، جابجا میکنیم، میرسیم به یه جدول دقیق‌تر از واقعیت. بعدا تو مرحله بعدی روش معادلات کاربردی هم داریم که با اون معادله میگیم برای تغییر این، مثلا میگیم شما آب رو زیاد کن، خود رو کم کن، میزان نوردهی خورشید رو زیاد کن، این قطعاً شیرین‌تر خواهد شد. اگر نشد این غلطه. قطعاً شیرین‌تر. حالا چه شیرین‌تر؟ مثلا این 20 درصد هو تخمین نمیگیم. اما اگر شیرین‌تر شد، تفکر غلط بوده. روش بله، این جدول نقطایی هست. اون جدول نقطایی این کار انجام میشه، یعنی پله پله. و این مثلا همین که عرض کردم، بیرون در اون رد. فرض کنید فعل موضوعاً موضوعات فعل آثار فعل. یه
مربع که این قسمت بالای پیدا میشه ولی پایین معمولا پیدا نمیشه، به اون آخری و خدایان معمولا نپرداخت میشه. اگه مشکل از این ردش باید در سرزمین ما باشه که
اینا درد بتونه. شما الان همین برای حیوان ناطق روش دارید، تو تمام علوم همیشه با یه فرضیه پیش میرید، یعنی اگر فرضیه نباشه نمی‌تونید علم بسازید، که چون علم شما علم مطابقی نیست که برید عین اون آینه ملاحظه کنید. پس یه فرضیه اول می‌خواد برای آزمون خطا. اون فرضیه اول شما برمیگرده به میزان مسلطگی شما به موضوع. شما موضوع رو می‌شناسی، عناصرش رو می‌شناسی، یه خوب به توجه می‌کنی، بعد دیگه من به نظر می‌رسه که یه سری آزمون که انجام بدی، مثلا اول کار بگی من یه بار آب رو زیاد می‌کنم ببینم این شیرین میشه یا ترش میشه.
خوبیش
نیست که ما جز مثلا به سویات و سویات برمیم، خوبیش که معلوم نیست. این بحث ما یه بار با آقای رضایی میکنه رجاستیم که ایشون ازش این بود، میگفت که ما باید برای صرف مفهوم یه روش توضیح کنیم، و ایشون میگفت ما بحث سندی که فراواجقا میرفتیم فاجقا همه رو تخمینی میگفت. بعد که ایشون مرحوم شد من موندم رو دارم ناقص. بعد تو من میرفتم پیش آقای ازم مهندس مرعشی و دکتر دوستان احترام بودم، بعد گفت گیره این بودم و من خواهد همجور حد زدم. بعد ایشون نظرش میگه که ما باید یه روش صرف مفهوم چیکار کنیم، خودمون تولید کنیم، ولی به نظر میرسه نمیشه. من اینجور حد میزنم. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه نقطه شروع علم اجمال به تفصیل، این رو روزنی خیلی فکرا در محروم علامه که ما از ادول تفصیل میرسیم. تو مرحله اول شما با این اجمال خیلی زیادی شروع میکنید، یعنی به شما میگن که آقا این چیست؟ میگی این یه مکعبه، خیلی مجمله، مکعب یکی داره قطعاتیه. بعد میگی ما از کجا میدونی؟ شاید داری اشتباه نیم، شاید شیشه مصرف که داری تلفن میزنی، میگه خب نمیدونم، بیا بررسی کنیم. اگر مکعب باشه بلش کنم به قلطونمش نمیقلطه. بعد حالا آزمون میکنیم، میگه این قلطه نمیقلطه، میگه نمیقلطه، میگه من مکعب بود. حالا مکعب چهار بچی یا شیش بچی نمیدونم، اگر چهار بچی باشه دو بار میقلطه، شیش بچی باشه ده بار میقلطه. پله پله به تفصیل میرسیم. نمیشه شما هم اول بگید من این روش دارم، طبق این روش همیشه ظرفیت محوری هماهنگی در اشیا فرانچیز است. این به نظر میرسه نمیشه با یه ابزار علمی کار انجام داد، باید با یه حدی از تخمین و حدس کار انجام داد. من دیگه بحث همینجا ختم میکنم و سلام علیکم. حالا هرچی اشتباهی کنه شما فهمن
خودتون
دارید که ممکن داره هستش اینجا. نه اشکال نداره، من خواهش دارم خودت هست. یا من همه رو میدارم، همه یه بار از اول تو اکسل تایپ کردم، اینا همش بالای زرنگاری بود، تو زرنگار خیلی مکافات بود. یعنی اکسل میشه جوریه، من اینجا میتونم فرهنگ همش یه عوض میشه، تو یه اینجا میتونم فلسفه چاخه هم عوض میشه، تو همه دادابه، تو همه زفاهات باشه. تو لحظه‌ام خیلی اوزم بیاد دارم کردم، یا من از این اوزم بکنه خسته کننده و خواهر باشه شهرانده بیاد باید هسته، باید هم شما ببخشید، لحظه من چون هستید، دارم.